خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله و لعن الدائم على اعدائه اعداء الله الى یوم لقاء الله. یک وهابی از من سوال کرد ناقلان قرآن چه کسانی هستند؟ منظور از این سوال چی هست؟ و جواب سوال چه می شود؟ وهابیت در کدام قسمت از توحید اشتباه کردن خدا را تجسیم می کند؟ در رابطه با اینکه ناقلان قرآن کیا هستند، مراد از ناقلان قرآن کاتبان وحیه، وگرنه ناقلان قرآن خوب همه صحابه تابعین و در همه ما جزء ناقلان قرآن هستیم. ولی مرادشون این هست که آیا کاتبان وحی چه کسانی بودند و چه کسانی اینها را نوشتند و چه کسانی اینها را جمع کردند. اینی که هست که در زمان ابوبکر قرآن را جمع کردند و غیره، تمام اینا همه افسانه هست، همه دروغه. در زمان رسول اکرم قرآن جمع شده بود. وقتی رسول اکرم میگه نی ترکتم و این تمسکتم به ما لن تزلو بعد کتاب الله و اترکی، اگر کتاب خدا جمع نشده در سینه های مردم هست، خب پیغمبر به چی میخواد مردم را توصیه بکنن؟ خب اینا یک مسخره هاییست که ناقیان آوردن. خب کتاب الله و سنتی هم باشد، خب این کتاب اللهی که پیغمبر میخواد خلاصه توصیه بکند کدام کتاب هست؟ در رابطه با اینکه وهابیت در کدام قسمت از توحید اشتباه کردن که خدا را تجسیم میداند، اصلا شما بفرمایید که در کجا توحید چیز نکردن، اشتباه نکردن. اینها معتقد هستند که خدای عالم نستجیر بالله دارای دست و پا و چشم و گوشه. ابو یعلای حنبلی میگه خدا فقط دو چیز ندارد، ریش ندارد و عورت ندارد، ما بقیه همه چه داره. و آیاتی که در این زمینه است، ید الله فوق ایدیهم، نمیدونم امثال اینها، اینها همه را میگن باید ما به همون معنای ظاهریش حمل کنیم. یک نفر از بن باز، مفتی اعظم عربستان سعودی، که خب نابینا بود، البته مفتی فعلی هم که ما خودمونم باشون رفتیم طائف باشون مناظره داشتیم، ایشونم نابیناست، سوال کرده بود آقا در قرآن اینهایی که از ید الله گفت به معنای خودشه، ولی میگه خب بس بنابراین متاسفانه شما فردای قیامت هم کور محشور خواهی شد. گفت چرا؟ گفت شما چون در دنیا کور هستی، در آخرت هم قطعا کور محشور خواهی شد دیگه. کسانی که در اینجا به هر کیفیتی هستن، خلاصه به همون شکلی در قیامت هم محشور خواهند شد. بله، دست شما درد نکند، خدا جزای خیرتون بدهد. سلام ملت، از اختلاف در بزرگ رفتن در شیعه و سنی چیست و از چه زمانی پیش آمده؟ ما یک بحثی رو در همون فکر مقارن داشتیم، ما رو تقریبا همون اوائل 10-12 سال قبله، البته بنابود این رو دوستان یه مقداری آماده کنن برای چاپ. حالا نمیدونم آقای قدیریان اینا چیکار کردن، آقای روح اللهی. اصلا به طور کلی ما اونجا ثابت کردیم که رسول اکرم موقع وضو گرفتن پاشون رو مس میکشیدن، امیر المومنین مس میکشیدن، ابن عباس، ابو هریره، صحابه و غیره. در زمان عمر هم همینطوری بود. عثمان اواخر خلافتشون، یعنی 6 سال دوم، نه 6 سال اول، 6 سال دوم خلافتشون، دید که یک عده‌ای میان داخل بیت الله الحرام با پای برهنه و کثیف، گفت شما هم خواهد وضو بگیرید پاهاتون رو شما بشورید که خلاصه با حالت پاک وارد برای شما از خانم بیت الله الحرام بشید. اینها همشون ما روایات متعدد داریم از ابن عباس که نزل الوضوء مسحتان و غسلتان، در وضوء دو شستشو هست و دوتا مسح هست، شستشوی صورت و دست و مسح سر و مسح پا، ولی مردم عمل نمی کنن. شاید 10-12 تا برای شما عرض کنم روایت در این زمینه دارم. در زمان مصاحف توحید شده نه جمع آوری، در زمان مصاحف توحید شده نه جمع. بله، در رابطه با زمان عثمان این هست، مردم قرآن هایی که داشتن خلاصه بعضی ها، حالا نه زیاد کم، بعضی تبیین پیغمبر رو هم نوشته بودند، بعضی از لحنه ها رو هم نوشته بودند، دستور داد همه قرآن ها رو جمع کردن، آتش زدن و یک قرآن در میان مردم منتشر کردن. این رو دارن آقایان. بعد بحث تقلید در اهل سنت چگونه است؟ در مسائل مستحدثه چیکار میکنن؟ خوب در مسائل مستحدثه هم نگاه میکنن که علماشون چی میگن، عمل میکنن دیگه. اینا فقط به قول میگن ناصرالدین شاه رفته بود بیابان برای شکار، شب راه رو گم کردن، خلاصه هوا سرد بود، اینها خلاصه جایی رو نبود، یک جایی رفتن دویدن یک کاروانسرای هست، اینا بیرون گفتن آقا یک پارچه پتوی خلاصه لحافی، گفتن آقا غیر از خلاصه پالان اولاغ هیچی نداریم، گفت خودش بیار اسمش نیار. حالا اینها هم به قول فقط در رابطه با بحث تقلید با شیعه یه مقداری این بحث ها را دارند. بله، وگرنه اینها همشون مقلد هستند، حنفی ها مقلد ابو حنیفه. در مسائل مستحدثم نگاه میکنم به مولوی هاشون که اینها نظرشون چی هست، بر مبنای اینها عمل میکنه. خب مفتی اعظم عربستان برای چی مفتی؟ مفتی مفتی یعنی فتوا دهنده دیگه. این در مسائل مستحدثه و غیره فتوا صادر میکنه. سوال که میکنن در عربستان، کتابی که ما خودمون در مناظره که با شیخ اعظمشون مفتی اعظم داشتیم یک دوره کتاب به ما دادن، در 18 جلد کل مسائل حال من هم مستحدثه هست، استفتا کردن و هیئت افتا با امضای بن باز و 3 نفر دیگر یا 4 نفر دیگر از مفتیان امضا کردن، ایشون به ما دادن، اونم ما داریم. حتی بعضی وقت از این کتاب با خود حضرت آیت الله رضا سلطانی بزرگواری میکنن، میان از ما امانت میگیرن، مطالعه میکنن، به ما برمیگردونن، چون در بازار نیست. ولی خب اخیرا این رو در مکتبه اهل بیت گذاشتن. بعد بحث ما در رابطه با تعاریف و اصطلاحات مربوط به ولایت بود که اینها رو ما گفتیم ضرورت داره که ما داشته باشیم بعد که وارد ولایت فقیه میشیم. حالا ولایت فقیه به معنای عام، نه اون ولایت فقیهی که الان مطرحه که بحث حکومت و غیره، نه، فقیه ولایت دارد هم در افتا، هم در قضا، هم در تصدی امور حسبیه، ولایت بر صغار، ولایت بر اموال بلا صاحب، و هم یکی از شؤونات ولی فقیه تأسیس حکومته که متاسفانه ماها امروز ولی فقیه یا ولایت فقیه را فقط منحصر کردیم و همون حکومت سیاسی فقیه. نه ما انشالله بس بکنیم همه را بس خواهیم کرد. حالا شاید هم اگر خدا توفیقمون بده مثل سال گذشته بعضی از دوستانم پیشنهاد داشتن که ما یه مقدار این بحث این حکومت سیاسی برای شما عرض کنم رسول اکرم و ائمه را جلو ببریم، هفته دو روز این رو ادامه میدیم، دو روز هم همون بحث های اجتهاد تقلید رو به صورت خیلی مختصر که حداقل ما بتونیم یک 50-60-100 تا مسئله فرعی را از کتاب سنت و عقل اجماع استنباط کنیم که دوستان هم یه مقدار روش استنباط احکام به دستشون بیاد. چون یکی از مسائلی که من خیلی دوست دارم، حالا دوستانی که ما در خدمتشون هستیم هم در حوزه پاسخگویی به شبهات مسلط باشن و هم این که یه مقداری روش استنباط احکام شرعی را به چه نحوی، ما نمیخوام مثل درس های خارج مراجع بزرگوار حفظهم الله تعالی ما داشته باشیم، ما میخوام یک مسئله فرعی رو مطرح میکنیم، بگیم آقا این مسئله فرعی هست، راه و روش استنباط این مسئله از کتاب سنت چگونه هست، ما راه ها را میخوام نشان بدیم و میگیم آقا اگر یک فقیهی میاد میگه اینطوری دلیلش اینه، اون فقیه میگه اینطوری دلیلش اینه، اون میگه فقیه میگه اونطوری دلیلش اینه. حالا در آخر هم ما نظری که خودمون داریم خدمت عزیزان عرض میکنیم، ولی 90% ما با توفیق الهی بخوام روش استنباط حکم شرعی رو تلو به صورت خیلی مختصر و گذرا داشته باشیم. البته من خیلی دوست داشتم ما بتونیم همین توضیح المسائلی که الان دست ما ها هست این رو یک برای شما از کنم مصادر توضیح المسائل رو داشته باشیم که از اول تا آخر که خیلی راحت میشه رفت. ولی من دیدم چون بحث عروه اولویت دارد، بعضی از مسائلی در عروه هست، مبتلا به هم هست، ولی در توضیح المسائل و رساله های عملیه نیست، ولذا اون رو انشاءالله به حول و الهی ما هفته دو جلسه هم خدا انشاءالله یه مداره توفیقمون بده و این کسالتمون برطرف بشه در خدمت آقایان هستیم. ما در مصطلحاتی که بوده در رابطه با اینکه مراد از ولی در روایات چه بوده اینها را آوردیم، کلمه ولی در کلام رسول اکرم را آوردیم، کلمه ولی در کلمات خلفا را هم آوردیم، آخرش به این روایت صحیح مسلم رسیدیم که جلد پنجم صفحه 152 البته در این چاپ های جدید کاملا فرق میکنه. بله مثلا در این چاپ صفحه 885، مثلا در این چاپ جدید عربستان سعودی برای شما عرض کنم صفحه 729 هست، حدیث 1757 1756. اینا دیگه قول میگن به شطر گفتن گردنت کجه، گفت کجام راسته، اینا بابا یک کتاب صحیح بخاری مسلم بیشتر ندارن، اینها حتی شماره گذاری هاشون هم شماره گذاری های اشتباهی، شما فرض عربستان سعودی آمده این روایت رو گذاشته 1757، برای شما عرض کنم در این چیزم 1757 در اینجا آمدن برای شما عرض کنم 4468 گذاشتن، هر کدامش یک نوعی، تقریبا الان 3 نوع شماره گذاری در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست. بعضی وقت ما شماره یه روایت رو میگیم، بعضی از دوستان میگن ولی ما مراجعه کردیم فلان جا نبوده. ولذا من عمدتاً در صحیح بخاری و صحیح مسلم جلد صفحش رو از همین کتاب دارالفکر، آقایان دقت کنن، دارالفکر للطباعت و نشر و توزیع، که در مکتب اهل بیت هم این رو گذاشتن. مکتب اهل بیت هم صحیح بخاری و هم صحیح مسلم چاپ دارالفکر عرب بیروت هست. من جلد سفر را معمولا از این میدم و همینطور شماره 13 که هست عمدتا از این چیز میکنم. حالا ما صحیح بخاری این چاپ دارالفکر طباعت چیز نداره، شماره حدیث نداره، شماره حدیثش رو من از همین چاپ عربستان سعودی من میدم. حالا ای حالین این رو عزیزان سلام دقت کنن. فلما توفی رسول الله قال ابو بکر انا ولی رسول الله، میگه انا خلیفت رسول الله، انا الحاکم بعد رسول الله، انا الامام. کلمه ولی بیکار میبره، ولی یعنی متولی امور، مسئول تدبیر امور سیاسی مردم. و اضافه کلمه ولی با حاکم و امام یک تفاوت مایی دارن. بعضی ها میگن کلمه ولی در توش محبت خوابیده، دوستی خوابیده. ولی یعنی اون حاکم و امام که دوستی میان حاکم و ملت برقرار هست. ولی حاکم که وقتی میگن عمدتاً میره حکومت ها و اون شدت و غلظت و غیره اینهایی که دارن. باز عمر هم میگه لما سمت و وفی ابو بکر و انا ولی رسول الله ولی ابو بکر، که در هر دو شم داره که خطاب به امیر المؤمنین و عباس، رأیتما کاذباً عاصماً غادراً خائنا، که از اون روایت هایی است که آقایان اهل سنت و وهابی ها توش خیلی بد جوری گیری کردن روی این قضیه. بعد از این که ما میایم میرسیم به بحث که ولایت خاصه و ولایت عامه، اینا دیگه خیلی زیاد چیز نیست. شیخ احمد زرگاه که از علمای برای شما عرض کنم معاصر هست، ایشون یک جمله ای دارد، میگه اما العامه فتکون فی الدین و الدنیا و نفس و المال و هی ولایت الامام الاعظم و نوابه. ولایت عامه ای که یک خلیفه و حاکم دارد، در حقیقت این ولایت در امور دینی دنیایی ولایت بر نفوس مردم هست، ولایت بر اموال مردم هست. یعنی همون تعبیری که در رابطه الست اولابکم من انفسکم که ما آوردیم، اینها در این ولایت عامه همون را دارن. و این وحیه ولایت الامام الاعظم و نوابه، بله این همون ولایت امام اعظم و نواب او هست. این برای شما عرض کنم شرح قواعد فقهیه شیخ احمد زرگانی، برای شما عرض کنم دارالقلم بیروت هم چاپ کرده. فانه یلی علی الکافه تجهیز الجیوش و سد الثغور، و میاد این حاکم اسلامی و ولی امر مسلمین خلاصه ارتش را مجهز میکنه برای دفاع از وطن و سد ثغور، حد حدود کشور را خلاصه افراد میگذارن اونجا که از حدود ثغور کشور محافظت کنن، دشمن نفوذ نکنه. و جبایت الاموال، این که بیت المال زکات برای شما عرض کنم و حقوق مالی را از مردم میگیرن و در جای خودش برای شما عرض کنم مصرف میکنن و قضات را و استانداران را برای شما عرض کنم معین می کنن. ایام حج گروهی را مسئول امیر الحاج قرار می دهد. ول جماعات، ائمه جماعات را هم باید این ولی انتخاب بکنه. این کاملا واضح و روشن در خود کشورهای عربی هم. اگر یک نفر بخواد در یک مسجد امام جماعت باشه، بدون حکم حکومت حق اقامه جماعت ندارد. حتما باید از حاکم وقت و یا حاکم محل، حاکم شهر بیاد اجازه بگیرد و حکم بگیرد برای اینکه امام جماعت باشد. این ولایت عام است. ولایت خاصه است که در نفس مال با هم و در مال مثل ولایت اب و ثم الجد، ابو الاب و این علا که پدر و جد ولایت دارن بر فرزندان صغار یا بر دختر بکر، مادر به هیچ وجه ولایت بر فرزندان ندارد. این رو هم اگر خانمی میخوادم یک دفعه بچه رو هم بخواد سگ بزنه یا ادب بکنه، حتما باید از همسرش یک اجازهی بگیرد برای تربیت بچه، وگرنه این که بر سر بچه داد میزند یا گاهن کتک میزند به عنوان ولایت نیست. تمام اینها برای خانمها گناه نوشته میشه. این رو هم عزیزان دقت داشته باشند که راضی نباشند فردای قیامت همسرانشون گرفتار آتش جهنم بشوند. البته خب تعدیب بچه هم شرایطی دارد که حتما باید اون شرایطش باشد. ابتدا نصیحت کردن بچه، تهدید کردن بچه، قهر کردن با بچه و زدن هم اگر طوری باشد، حالا یا پدر یا مادر بزند، صورت بچه قرمز بشود دیه دارد، یا خراش بردارد دیه دارد. تمام اینها هست. علی حال مادر هیچ گونه ولایتی بر فرزندش ندارد. ولایت مال پدر هست و پدر پدر. حالا آیا کدام مقدم است، کدام مقدم نیست، یا هر دو در عرض هم هستند، یکی از بحث‌های قوقای فقهی هست که تعبیری دارد علامه حلی در کتاب مختلف الشیعه در باب ولایت الاب و الجد علی البکر البالغ العاقل یا البالغة العاقله، که آیا پدر و جد ولایت دارد بر دختر باکره یا ولایت ندارد؟ آیا دختر وقتی میرسد به رشد خودش میتواند همسر خودش را انتخاب بکند یا نه حتما باید پدر و مادر اجازه بدهند؟ بدون اجازه اگر عقد بخواند، این عقد باطل هست. مرحوم علامه حلی میگه ما در تمام ابواب فقه از اول تا آخر مسئله پیچیده تر از این مسئله، مشکل تر از این مسئله نداریم، چون ما تعدادی از روایات داریم 100% صحیحه. میگه آقا اب و جد ولایت دارد بر دختر باکره عاقله و رشیده. یک دسته روایات 100% صحیح داریم میگه ولایت ندارد و اگر آمد به حد رشد رسید میتواند خودش انتخاب کنه. بعضی از روایت دارد بر اینکه دختری که بالغ است و رشیده هم هست میتونه خیر شرش رو تشخیص بده. این ابتدا از پدرش و جدش استجازه میکنه، اگر اجازه ندادند خودش میتونه ازدواج بکنه، نیازی به اجازه پدر نیست. شما اگر فتاوای خود حضرت امام رو مراجعه کنید ببینید امام قبل از انقلاب در رساله شون در رابطه با ولایت ابجد یه فتوا دارن، بعد از انقلاب فتوای دیگری دارن، در حاشیه شون بر عروه فتوا دارن، در تحریر الوسیله یه فتوای دیگری دارن. اینها همه نشانگر این هست که خلاصه روایات ما مختلف هست. من تو ذهنم هست سال 62 یا 63 بود با این بحث رو داشتیم، شاید من بیش از یک ماه روی همین یک مسئله کار کردم. تمام اقوال فقها بزرگان از زمان سید مرتضی و شیخ مفید تا معاصرین ادله شون رو آوردم. آخر بنده خودم به این رسیده به این نتیجه رسیدم که از روایات میشه استفاده کرد بر اینکه هم دختر بالغه یا عالقه رشیده میتواند خودش اگر در حد رشیده هست، مثلا دخترش دانشجو هست، استاد پزشک دکتره، برای شما عرض کنم لیسانس داره، فوق لیسانس داره، میتونه تشخیص بده که مثلا با فلان پسر ازدواج کنه صلاحش در اونه، خب میتونه ازدواج کنه و میتوند هم با اجازه پدر مادر بدون اجازه پدر و مادر. ولی بنده نظر احتیاطیم این هست که حتی مقدور رضایت پدر مادر رو خلاصه بگیرد. اگر چنانچه یک پسری است که دختر تشخیص می‌دهد صلاحش در ازدواج با او هست ولی پدر مادر خلاصه منع می‌کند، در اینجا دیگه ولایت پدر و جد کلاً ساقط می‌شود، دیگه ولایتی نیست. الا ای حالین این ثم الاب و الجد که آمد، من خواستم این رو خدمت عزیزان عرض کنم. ولی اگر دوستان همین موضوع را در کتاب مختلف الشیعه، حالا من الان اون همون در کتاب النکاح بحثی دارد ولایت الاب و الجد علی البکر البالغ العاقل الرشید، اونجا مطالعه کنن، ایشون ادله هر سه تا چهار تا قول هست ادله همه را میاره، بعد نظر خودش رو اعلام میکنه و جمله قشنگیه. یعنی مطالعه کردن این طور فروعات فقهی آدم رو یه مقداری خوب مجهز میکنه برای استنباط احکام شرعیه که ببینیم که راه های خلاصه به دست آوردن احکام فقهی چیه. و من باز توصیه میکنم به دوستان، خلاصه علیکم به کتاب مختلف الشیعه، علیکم به کتاب مختلف الشیعه، علیکم به کتاب مختلف الشیعه. من به نظرم کتاب مختلف الشیعه از کتابهای بی نظیر تاریخ شیعه هست برای کسی که تازه میخواد راه روش اجتهاد رو یاد بگیرد. ایشون میاد اول اقوال علما را نقل میکنه، ادله هر کدام از اقوال رو مطرح میکنه، در آخرش هم نظر خودش رو میاره و برای نظر خودش ادله‌ای را استدلال میکنه و برای کسانی که مخالف عقیده خودشون است ادله اونها را هم نقض میکنه. این خیلی مهمه که یکی از راه‌های خلاصه رسیدن به مرتبه فل العوام ان یقلدو این هست. و خود تسلط به اقوال فقها به تعبیر مرحوم آیت الله العظمی بروجردی نصف فقاهت، 50% فقاهت تسلط بر اقوال فقها هست و ادله‌ای که فقها هر کدام برای خودشون دارند. بله. و من معتقدم اگر واقعا هر کدام از دوستان این آمادگی رو داشته باشند و هم از نظر بحث رجالی و غیره مسلط باشند، تقلید برای اونها قطعا حرامه. یا باید عمل به احتیاط بکنند یا بنشینند روزی 7-8 ساعتی احکام خلاصه ضروری که خودشون شبانه روز نیاز دارند خلاصه از ادله به دست بیارن. بله، بعد ما میرسیم به برای شما عرض کنم کلمه مولا در اصطلاح و لغت که مراد از مسئله مولا چه هست. مولا خب از ریشه ولی گرفته شده که همان بحث ولایت هست و اصلی ترین دلیل بر این مطلب که همه علمای لغت، مفسرین، محدثین واژه را زیر ماده ولی بررسی کردند و به مقتضای استعمالات گوناگون واژه مولا در زبان عربی معانی متعدد و فراوانی گفته شده. 21 تا 27 معنا برای این واژه گفته شده. ولی اولا به مولا، اولا به تصرف، مولا به معنای مالک، رب، ولی، معتق، معتق، همسایه، ضامن جریره، داماد، ابن عم، منعم، مطاع و سید، ناصر، معین، منعم علیه، تابع، اینها نمونه هایی از تقریبا از معانی است که لغویین برای کلمه مولا آوردن. البته واژه مولا عمدتاً به عنوان اسم مکان هم هست که اولین بار به صورت معناش هست که معنای اسم مکانیان حفظ شود. با توجه به ریشه این واژه که واو و لام و یا هست، این واژه به معنای محل ولایت هست و استعمالش برای انسان یعنی کسی که در او مصداق ولایت تحقق پیدا کرده و محل ظهور ولایته. دومین نکته‌ای که باید مد نظر قرار داد بازگشت همه این معانی متعدد به یک معنای واحد است، چنانچه در برخی لغوی ها تصریح کردند که این معنای واحد قرب و نزدیکی است و همه معانی این واژه به همین معنای اصلی باز می گردد. ابن فارس که قدیمی ترین لغت نویس عرب هست در کتاب مقایس اللغه تقریبا تنها کتابی است که برایش ریشه الفاظ رو آورده، کاری به استعمال نداره. مثلا لسان العرب تاج العروس استعمالات رو میاره، ولی ایشون آقای ابن فارس متوفای 395 از اون هم جلوتر هست، مقایس اللغه ریشه ها را مطرح میکنه. میگه ولی اصل صحیح یدل علی القرب من ذلک الولی. بله، من ذلک الولی القرب من الباب المولا المعتق والمعتق ابن العم ناصر جار کل هؤلاء من الولی و هو القرب کل من ولی امر آخرین فهو ولیه. و هر کسی ولایت کسی را به عهده میگیرد، یعنی دیگه نزدیکترین فرد است به او. حالا کلمه قرب اینجا قرب مکانی نگیرن آقایان ها، قرب برای شما عرض کنم معنوی هست، یعنی کسی دیگه نزدیکترین فرده. مثلا مرد به زنش از همه نزدیکتر هست و ولایت داره، پدر بر فرزندش قرب دارد و نزدیکتر از دیگران هست و خیرخواهیش برای فرزندش از دیگران بیشتر هست. بعد میگه کل من ولی امر آخرین فهو، هر کسی که متولی امر دیگری باشد این ولی او هست. بعد این که همه این استعمالات بازگشت معنای قرب دارد و برای نمونه به حاکم و رهبر جامعه مولا گفته می شود، زیرا در امر اداره امور از همه به مردم نزدیکتر است و به عبد نیز مولا میگویند، زیرا ارباب به مالکیتش از همه نزدیکتر است و به همسایه نیز مولا میگویند، زیرا نزدیک خانه انسان هست. اینه دوستان دقت داشته باشن، نکته ظریفیه. برخی از علمای اهل سنت بازگشت همه معانی مولا را به معنای اولا گرفتند، زیرا در همه این معانی اولویت نهفته هست که فلانی به فلانی نزدیک هست، یعنی اولویت دارد به او. سبت ابن جوزی متوفای 654 از جمله کسانی است که بازگشت همه معانی مولا را به معنای اولا می داند. قرطبی متوفای 671، شوکانی متوفای 1250 نیز اصل معنای این واژه را بر عهده گرفتن سرپرستی می داند. سپس در لوازم این معنا استعمال را در نظر بگیرد. عزیزان دقت بکنن، سبت ابن جوزی، ایشون دیگه ظاهرن ساعت 9 شد دیگه، این رو عزیزان انشاءالله فردا ما هم بحث سبت ابن جوزی را انشاءالله مطرح می کنیم. نکته خیلی قشنگی دارد. بعد در رابطه با بحث حدیث کثیر من کنت مولا فعلیون مولا که این چی هست، که ما یکی از این دوستان تو همین بحث ما در جلسه قبل در همین شبکه حضرت ولی از سوال می کرد که شما که میگید آقا عمر مانع شد برای نوشتن نامه و گفت این رجل یرزونی من مخالفت کرد، چطور در قدیر با پیغمبر مخالفت نکرد؟ بعد از اینکه پیغمبر علی را معرفی کرد آمد گفت بخن بخن لکه یبن عبی طالب. بله در لفظ بود، ولی در عمل چکار کردن؟ یا عمل کردن یا نکردن؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.